السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب الله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى اهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم صل على علي بن مسرد المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق العرب ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة طامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. خدای متعال رو شاکر و سپاسگزارم توفیق داد در این بهشت به معنای دقیق کلمه به دیدار شما برادران و عزیزان نائل شدیم. انشاءالله همیشه در بهشت باشید و آثار این زیارتی که کیمیایی است و بی بدیله انشاءالله در فکر و ذهن و جان و خانواده و اقدامات شما انشاءالله جاری باشه به فست و گرم و پروردگار متعال. از حسن سلیقه برادر عزیزم جواب یکتا تشکر میکنم که این برنامه رو در جوار حریم عرشی و کبریایی حضرت علی ابن مسرزا علیه آلاف و تحییت و سنا قرار دادن و شاید دیگه تبدیل بشه به یک روش دائمی که جمع‌بندی های پایان سال و نگاه به سال آینده رو همیشه دوستانمون در مشهد مقدس و در حریم اقدس رضوی باشن انشاءالله. تجربه ما این رو میگه که این سالهایی که به حمد الله توفیق داشتیم هر وقت جلسات ما اینجا برگزار شده آثارش غیر قابل احصائه حقیقتا. ضمن این که ما هم به حمد الله شما رو زیارت میکنیم و از انواری که شما بهرمند شدید ما هم نصیب میبریم. به آقای خدا جویان دیشب عرض کردم که دوستانی که میان به زیارت حضرت رضا علیه السلام و البته زیارت همه اولیا خدا همین ویژگی ها رو داره، مثل همین آینه های توی حرم تبادل نور میکنن و این یه حس خیلی عجیبی به انسان میده. بالاخره هر کسی سهم خودش رو از پذیرایی کریمانه حضرت رضا علیه السلام داره دیگه، هر کسی مطابق با ظرفیت های خودش اون برداشت رو کرده. حالا اینا وقتی با هم روبرو میشن، با هم میشینن، با هم تبادل میکنن، ببینید چه اتفاق مبارکی میفته و بحمدالله این توفیق رو جمع عزیز حاضر دارن. اون چه که ما مطلع شدیم چه از توضیحاتی که فرمودند چه از اونچه که داریم میبینیم در استانهای کشور با ارتباطاتی که هست، به حمدالله و به فضل الهی و به توفیق پروردگار متعال آثار این حرکت لازم و مبارک داره خودش رو نشان میده به حمدالله. یعنی میشه خط خلاصه این کار رو و نشانه هاش رو در جاهای مختلف مشاهده کرد و امیدواریم انشالله از مصادیق اون آیه کریمه باشه ذیل اون عنوان عمومی انقلاب اسلامی که خودش مصداق اعظم کلمه طیبه است در عصر ما، انشالله این کار مبارک هم که ذیل همین آرمان بزرگ شکل گرفته که مثل کلمت طیبه که شجرت طیبت اصلها ثابت و فرعها فی السما تؤتی و کلها کلهین بإذن ربها. خب بالاخره اون مربی اعظم و الهی که این بساط رو بالاخره فراهم کرده و میسازه و رشد میده، آثار این درخت پر برکت هم محصول همون نگاه همون اذنه، به اذن رب ها داریم بحمدالله مشاهده میکنیم یک اقدام پاکیزه و معزون و مبارک بحمدالله در حال انجام هست. خوشبختانه بعد از مراحل شکلگیری هم عزیزان شرفیاب شدن و تأیید ویژه رو گرفتن به زمینه نکته ها و رهنمود ها و دارن به حمدالله با سرعت بیشتری و با کیفیت بهتری کار رو پیش میبرن به فضل الهی. یه نکته زیبایی رو الان فرمودن آقای دکتای عزیزمون که شاید اون نکته کلیدی موفقیت این کار بزرگ هم باشه این هست که خود مجموعه پرچم واضح و روشنی نداره، بلکه نقش در واقع پشتیبان و هدایت کننده و انرژی بخش رو برای همه عزیزانی که در این جبهه بزرگ انقلاب اسلامی رویدند و تنفس میکنند فراهم کرده و این همون نقطه قوت کار هست و انشاءالله باید هر روز هم حفاظت بشه و هم تقویت بشه به اذن الله تعالی. خب من فرصت رو مغتنم میشمارم برای چند یادآوری با اجازه عزیزانمون در ارتباط با محورهای اقدامی عملیاتی. نیاز به یه تأمل بیشتری داره که انشاءالله در فرصت‌های دیگری محضر حضرت ایشون و شما دوستان هستین. بعض از یادآوری‌هایی که فکر می‌کنم به خودم و شما لازم باشه و خوب باشه در یک چنین جمع بسیار عزیز و فرخنده‌ای اینها رو عرض می‌کنم. آیه‌ای رو که خوندم تقریبا تکلیف بحث امروز من و اونچه که می‌خوام یادآوری کنم رو مشخص کرد. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی الله مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. مسئله روی همین دو کلمه است، علیکم انفسکم. آیه خیلی عجیبیه، بسیار فراخ و خوشمضمون که همه حوزه‌های گوناگون اقدام فردی جمعی مؤمنین رو مخصوصا سازماندهی‌هاشون رو این کلمه مبارک پوشش میده. و جالبه که مرحوم علامه طباطبایی اهل الله مقامه شریف همه مباحث حوزه معرفت نفس خودش رو در المیزان ذیل این آیه کریمه قرار داده که اونم خودش بسیار شیرین و شنیدنی و خوندنیست. مراجعه بفرمایید فصل مفصلی در باب معرفت نفسشون وارد شدن ذیل همین آیه کریمه قرار دادن. به نظرم میرسه از آیات کلیدی مربوط به سازماندهی اجتماعی مؤمنین و ساخت درونیشون و حفاظتهاشون و رشدشون در این آیه کریمه مجتمع میشه، جزو همون آیات کلیدی تشکیلاتی قرآن کریم حساب کرد و بسیار پیشبرنده. فضای آیه هم فضای حماسیه، هم انرژی بخشه و هم تهدید خیلی جدی در ضمنش هست. البته ضمنن بشارته، بزرگترین بشارت و بزرگترین تهدید هم پایان همین آیه کریمه است که الالله مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. چند جا داره در قرآن کریم همین تعبیر رو، ینبئکم بما کنتم تعملون. عرض کردیم این هم بزرگترین بشارت، هم بزرگترین تهدید همین. نکته کلیدی این هست که لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، همه چیز برمیگرده به خود شما. اگر شما خودتون رو کشف کنید، شناسایی کنید، هویت خودتون رو بشناسید، تقویت کنید، نگهبانی کنید، مراقبت کنید، یک خودسازی همه جانبه در ذهن، یک خودشناسی همه جانبه داشته باشید، دیگه جای نگرانی نیست. چرا که در آیه دیگه در ذهن آیات ولایت داره دیگه، فلا تخشوهم فرمود وخشان، از اونا آسیبی به سمت شما وارد نخواهد شد. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، شما نگران خودتون باشید. آیه این میخواد به ما بگه مواظب خودتون باشید، نگران خودتون باشید. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظمای آمولی، آیه آموزه هاشم، تابستانی خدمتشون شرفی ها بودیم. معمولا کسایی که می آمدن تو منطقه ما دیداری هم منظریشون داشتن، هر سال تقریبا اگر شما این جلسات رو تکرار دنبال می کردید، یک نکته به همه ایشون می گفتن که حالا اون نکته رو اگر رسیدیم عرض می کنم. اون دفعه ایشون به مناسبتی فهمدم من همینجا استراحت کرده بودم، توی بالکنی بود، توی اون باغچه‌ای که تشریف می‌بردن تابستان، گفتم من همینجا استراحت کرده بودم و تو خواب دیدم که یک سگ خیلی زشت کثیف خطرناکی خلاصه به من حمله کرد، در مقام دفاع از خودم خلاصه بر اومدم و مشتم رو گره کردم محکم تو فرد سرش کوبیدم، از شدت درد روی سر خودم از خواب بیدار شدم. اعدا ادوک نفسک التی بین جنبک، خودشون فهمدن این واضحه که دشمن داخلیه، ما نباید نگران بیرون باشیم، باید نگران درون باشیم. این آیه خیلی سریعه، خطاب به جامعه مؤمنین است. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، به خودتون برسید، خودتون رو مراقب باشید، خودتون رو حفاظت کنید، خودتون رو بسازید، خودتون رو رشد بدید. اگر این اتفاق بیفته دیگران نمیتونن به شما ضرری بزنن. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، مسئله اینه. عمده نگرانی انسان مؤمن از خودشه و از وضعیت درونی خودش، ساختار شخصیتی خودش. تشکل‌های مؤمن هم که بالاخره ذیل همین هویت ایمانی کنار هم قرار می‌گیرن، اونجا هم همین وضعیت به شرح ریزن. اونجا هم باید عمدتاً فکر وضعیت خودشون باشن و این نگاه درونی رو حفظ کنن که تو چه وضعیتی هم، آرمانشون، اخلاصشون، توانمندی‌هاشون، موجودیشون، دائم باید به خودشون برسن. این آیه تقریبا همه عناوین رو در خودش جا میده. میدونید خیلی باز گذاشته خدای متعال، علیکم انفسکم، یعنی شناخت رو در بر میگیره، ساخت رو هم در بر میگیره، کشف خود رو در بر میگیره، مراقبت از خود رو در بر میگیره، ملازم توانمند کردن خود رو در بر میگیره. این آیه زیبایی رو هم که عزیزمون ادعا انتخاب کردن و خوندن ملاحظه فرمودید دیگه. یعنی اون دو نکته کلیدی رو که در کنار نام مقدس پیامبر اکرم و همراهان و تابعین حضرت ذکر میکنه، اون دو راه برد اصلی که اشد و علل کفار رحما و بینهم، بلا فاصله خدای متعال اساس و بنیان و زیر ساخت مسئله رو تبیین میکنه. تمام اینجاست مسئله. یعنی اون شدت بر کفار که در صدر قرار گرفته و اون رحما و بینهم که در امتدادش هست، این یک پایه‌ای داره، یه اساسی داره. اساسش چیه؟ تراهم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من الله و رضوانا. و اون تعبیر بسیار عالی، سیماهم فی وجوههم من اثر سجود، ذلک مثلهم فی التوراة و مثلهم فی الانجیل. این سیماهم فی وجوههم من اثر سجود یه معنای ظاهر داره که نشانه این بندگی در چهره اونها، در سیمای اونها پیداست. نوعاً کسانی که ترجمه کردن از این برداشت ظاهری می‌نویسن. دقیق بشید، اگر کسی این رو با فرهنگ قرآن کریم اونس داشته باشه می‌فهمه که سیما هم فی وجوه هم من اثر سجود، چون وجه یک معنای خیلی گسترده تر از چهره داره. ملاحظه می‌فهمید؟ یعنی تقریباً اون شخصیتشون، همه ابعاد شخصیتی اونها رو در بر میره که وجه تو وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین. این وجه تمام شخصیت انسان رو در بر میگیره. سیما هم فی وجوه هم من اثر سجود، یعنی نشانه بندگی در تمام کرانه های شخصیت اونها قابل مشاهده است. این جاریه، اثر اون سجده و نشانش و نشانه اون بندگی و خضوع و خشوع در برابر پروردگار متعال رو شما میتونید تو همه ابعاد شخصیتی اینها مشاهده کنید. مثلا دالکه مثلا هم فی التورات و مثلا هم فی الانجیل، که زرع اخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى علی سوقه یعجب الزرا لیقین بهم الکفار. یعنی یک مسیر تربیتی تمیزی طی شده که حالا دارید جلوش رو این گونه مشاهده میکنید. از اون نقطه آغاز گام به گام اون مسیر تربیتی طی شده، این درونی رشد کرده، عمیق رو پای خودش وایستاده، اون مسیر رشد طبیعی رو کاملا سیر کرده تا به یک چنین نقطه‌ای رسیده که حالا دارید شما مشاهده میکنه. باز ببینید برمیگردونه به درون. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، به فریاد خودتون برسید. این کاری که الان شما دارید انجام میدید عمل به همین آیه کریم است. در فراخوان، در شناسایی، در برقراری ارتباط، در طراحی راهبردها، برنامه ریزی نقشه ها، عمل دقیقا به همین آیه کریم است. این دارم میگم بچه ها جمع شیم با هم کنار هم قرار بگیریم، شناسایی بکنیم، فراخوان کنیم، ارتباط برقرار بکنیم. علیکم انفسکم، اینجاست که باید محکم کاری بشه. خب درست همینجا که داریم به این آیه کریم عمل میکنیم، کسانی که در واقع در مسیر تحقق این سازماندهی هستند، اونها هم باز آیه خطاب به خود اونها هم هست، علیکم انفسکم. یعنی شما که خودتون در واقع کار گذاری این برنامه رو دارید، حالا شما باید حواستون به خودتون باشه و الا این نقطه های مرکزی که آسیب ببینه، آسیب به شکل تصاعدی منتشر میشه. اینجا رو باید مراقبت کرد. هرچه نزدیکتر میشه به اون نقطه های کانونی و مرکزی، این مراقبت باید مراقبت بیشتری باشه، اون ملاحظات باید ملاحظات بیشتر و دقیق تری باشه. این تعبیر زیبا که فرمود الالله مرجعکم جمیعا، یه تفسیر دیگه هم داره دیگه در اون آیه کریمه که فرمود و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. لحظه لحظه این عمل شما در محضر خدای متعال و در محضر اذن الله و عین الله در محضر ولی کامل هست، دارن میبینن کارهای شما رو. حالا یه جمله آقای یکتا گفت، من ذهنم رفت سراغ همین مطلب به مناسبت دیگه بود البته، درست اون لحظه ای که میخواستن این گردان ما وارد عمل بشه، شب در همون جریان سلسله نورانی کربلای پنج میخواست وارد بشه، یکی از بچه ها روشنایی خاصی داشت تو چهرش، میشد حدس بزنی که میخواد اتفاقی برش بیفته. من خودم با یه زحمتی بهش رسوندم، بعد اول نشناختم من چون قیافه فرق کرده بود، بعد یه تأملی کرد گفت فلانی هستید، گفتم چه خبر. چند جمله ایشون اونجا برای من گفت که خیلی شنیدنی و شیرین بود. اولین مطلبش این بود که اون این آیه رو من چند روز پیش توی حسین تخریب برای اینا خونده بودم، یعنی شب رفتم اونجا دیدم اینا قبل از اذان همه نشستن، یه حس خیلی عجیبی اونجا بود. نماز رو که ما شروع کردیم، یعنی از همون لحظه که گفتیم الله اکبر تو نماز، یه وضع عجیبی اتفاق افتاد، همجور مثل یه دعا کمیل خیلی مثلا پرشور، موج گریه و اشک و اینها بود دیگه. طبعا تو نماز عادی، نماز مغرب بود میخوند، به شکلی که شاید مثلا در قنوت و اینا دیگه غیر قابل وصف و غیر قابل کنترل بود جلسه. بعد از جلسه، بعد از نماز دیدیم اینا نشستن، گفتن بله اینجا هر کسی مثل شما بیاد باید یه خلاصه صحبتی هم بکنه. من این آیه کریمه رو برشون خونده بودم که و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. اتفاقا در این آیه کریمه هم ادامهش اینه که وستردون الی عالم الغیب و شهاده فینبئکم بما کنتم تعملون، همون تعبیری که در آیه علیکم انفسکم هست، اونجا هم داره فینبئکم بما کنتم تعملون، اینجا هم پایانش همینه، خود خدای متعال به شما خبر خواهد داد که چیکار کردید. یعنی کل عملتون رو با سابقه و لاحقه و جوانه و آثارش میذاره جلوی شما. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر مقدرا و ما عملت من سوء، خیر و شرش میذاره جلوش. البته تو این دومی داره که طرف اونجا آرزو میکنه که کاش بین او و بین اون کارهای ناسوابی که انجام داده یه فاصله خیلی زیادی بود. این آیه هم خیلی آیه عجیبی است. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا، کاش خیلی بین ما فاصله بود. بعد ادامهش اون جمله است و یحذرکم الله نفسه، یحذرکم الله نفسه. خب این آیه رو من برای اینو خونده بودم که و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله، ایشون اونجا به من تحویل داد، درس بزرگی هم برای من بود، که وقت عمل به همین آیه است که گفت قل اعملوا. البته ایشون اونجا یه بشارتی هم به من داد، گفت که من توی مسیر که میومدین یه چند لحظه ای یا حالت منامیهی به تعبیر من، مثلا یه رویای کوتاهی تو همون خاک ریزا که میشستن، تو کانالا که بچه ها میشستن، چون مسیر طولانی بود شاید 20 چند کیلومتری بود و بیفت و اینها، یه جایی مثلا یه توقفی بود، که اونجا یه لحظه من حالت اینجوری برام پیش اومد. بعد دیدم چه خبره، چه اوضاعی در اینجا شلوغه، تو همینجا سر و صداها و انفجارات و اینها. و تو اون وضعیت دیدم یه خانومی جلوتر از ما داره میره به سمت بالاخره خطوط مقدم و اینها. خیلی غیرتی شدم، با یه وضع خاصی دویدم پشت سرش، صدا کردم که اینجا ما مردیم، جای خانوم های جهانیست و امثال اینها. ایشون میگفت که یه لحظه برگشتن، نوری به صورت من خورد بدون اینکه چهره‌ای ببینم. اون جملات دلگرم کننده رو شنیدم که فهمدن من امشب پیش بچه هم هستم. اون آیه رو اینجا به من ایشون تحویل داد. اولین کسی هم بود که از گردن ما مشرف شد دیگه، معلوم بود. حتی بعدش این تعبیر رو داشت که حاجی مهنه ببین اینجا چه خبر رو کن. همون چیزایی که ماها گزارش رو میدادیم ایشون داشت تماشا میکرد دیگه، همون صحنه رو داشت میدید و ارائه میکرد. و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. خدای متعال میبینه این سین هم برای تأکید دیگه، دوستان میدونن سیرا یعنی محققا داره مشاهده میکنه، خدای متعال میبینه و پیامبر داره مشاهده میکنه، اولیاء کامل دارن میبینن، امام زمانتون داره مشاهده میکنه. سرمه اینو باورش کنه که مجلس ما در حضور حضرت، اقدام ما در حضور حضرت، تدابیر ما در حضور حضرت مورد نظره، ارزیابی میکنن، به ما نمره میدن. البته این جمله رو یه مقدار که انسان درش بیشتر درنگ میکنه دلش هم میلرزه دیگه، چون این بخش هایی که یه مقدار آزار دهنده است مثل این که اون وقت بیشتر میشه از سمت بنده و امثال بنده. خب این علیکم انفسکم نکته اصلی و کلیدیست. این هم مشارطه رو داره، هم مراقبه رو داره، هم محاسبه رو داره، هم معاتبه رو داره. ارکان اربعه سلوک زیل همین آیه کریمه قرار گرفته. هر چهار رکن رو شما دارید، هم نیاز به طراحی برنامه‌ریزی دقیق دارید، مشارطه است، هم نیاز به مراقبت در مسیر برای تحقق شایستش رو دارید، مراقبت همه جانبه و مراقبت ریشه دار در همین آیه هست. پایان هر مرحله نیاز به محاسبه دقیق دارید در همین آیه هست. همش در این کلمه علیکم انفسکم هست. اگر هم خطاهایی دارید با خطاهای خودتون جدی برخورد کنید که بزرگان ازش تعبیر به معاتبه میکنن پایان کار، که در واقع تضمینه برای اصلاح هست. همه تو این آیه کریمه جمعه یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، با این فرض هست که لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. و الا میدونید اگر اینجا ما اشکال پیدا کنیم نیازی اصلا به دشمن نیست، به طراحی بیرونی نیست، خودمون با دست خودمون ضربه هایی رو به خودمون میزنیم که هیچ دشمنی نمیتونه چنین ضربه ای رو بزنه، خودمون میزنیم اگر اینجا غفلت کنیم. تو مراقبت هم عجیبه. و میدونید تقریبا همه کسانی که اهل حرفای سیر و سلوکی و اینا هستن همشون نگران این مسئله مراقبن، چون تو مشارطه و برنامه ریزی و اینها ممکنه انسان دقیق تر عمل کنه، اما مسئله مراقبته. و جالبه که همینجا هم هست که از شما خدای متعال توقع یک مراقبت دقیق و همه جانبه داره. در آن کریمه که فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. شما با یه دستگاه محاسباتی عادی روبرو نیستید که ان الله خبیر بما تعملون. بنابراین ولتندر نفسون ما قدمت لغت، این ولتندر هم میبینید دیگه چقدر محکم گفته بشه، تأکید شده. نظر هم یعنی اون نگاه دقیق، موش گافانه که سعی میکنه جوانه به مسئله رو خوب ببینه، ریشه رو خوب ملاحظه کنه. دقیق که میشه اون میگه نظر، نظره به این معنیست. ولتندور یعنی ولی تأمل، دقیقا با دقت تأمل کنه که میخواد کشف کنه، چیزایی رو پیدا کنه. ولتندور نفسون ما قدمت لغت، نگاه کنه ببینه چی داره میفرسته. جالبه که اینجا تقوی الله تکرار میشه. این قرازم این نکته بود، این آیه مراقبت دیگه، ولتنظر آیه مراقبته. بلا فاصله با این که قبلش فرمود اتق الله، بلا فاصله بعد از فرمان به مراقبت دقیق باز هم میفرماد و اتق الله یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. خب ولتنظر نفس ما قدمت لغد و اتق الله ان الله خبیر بما تعملون. و فرمودن که این متق الله دوم چیه اینجا نقشش؟ حضرت علامه اهل الله مقامهم شریف در تفسیر تو همین آیه سوره مبارکه هشت اونجا فرمود که این تقوای دوم تقوای در مراقبته. اتق الله اول مقدمه این مراقبته، فراخان بیدار باشه که حواستو جمع کنی، وارد میدان مراقبه بشی. اتق الله دوم اینه که مواظب باش تو مراقبه نفس دورت نزنه، چون گاهی اینجا انسان لطفه میخوره. یعنی تو خود مراقبت هم باید تقوایی مراقبه کنی که اونجا هم ممکنه یه جوری از همون تسلیلات نفسانی پیش بیاد و کار رو خراب کنه. ان الله خبیرون به ما تعمل. بنابراین این تعبیر علیکم انفسکم یه دعوت جدیه برای هم آحاد مؤمنین هم اجتماعات مؤمنین، مخصوصا اجتماعات مؤمنین که به صورت جمعی هویت جمع مؤمنانه پیدا میکنن که برای هم قرار میگیرن. این آیه بالا سرشونه، اینو بنویسید بذارید بالا سرتون. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من دل اذا اهتدیتم الی الله مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. حالا این چه اصراری هم هست، خدا تعالی این رو تاکید میکنه که خودش خودم خبر میدم. ینبئکم بما کنتم تعملون، خدا میتونه خودش به شما خبر کنه. خب این مسئله اصلی ماست. خلاصه کلام دوستان عزیز، رفقا، عزیزان، نور چشما، اصل مسئله اینه که ما باید به خودمون برسیم و همه جانبه این مراقبت رو داشته باشیم و انشالله آثارش رو خواهیم دید به فضل الهی تو خطوط تماس حرکت جمعی و تشکیلاتی که بزرگترین نیاز امروز جامعه مؤمنین هست. بزرگترین نیاز امروز جامعه مؤمنین حرکت سازمانیافته و تشکیلاتی. اگر هر زمانی لازم بوده، امروز از همه زمانها ضروری تر و لازم تر و جدی تره. این پیوندهای مؤمنانه زیر اون پرچم امامت و ولایت و این سازماندهی مؤمنانه، این چیزیست که امروز ما بیشتر از هر وقتی بهش نیاز مندیم. یعنی حرکت رو به پیش انقلاب اسلامی رسیده توی نقطه‌های سرنوشت‌سازی که اون چیزی که ضرورت فوق‌العاده‌ای پاش هست، همین که به هم پیوستن این مجموعه است که شما به حمد الله و به فضل الهی بر اساس هدایت الهی متکفلش هستید. این کاری که شما دارید انجام میدید، این معلومه که یک عنایتی درش هست. یه وقتی یه جمع عزیزی ذهنشون، دلشون به اذن الله تعالی هدایت شده که متوجه این نیاز بشن، در کنار خیلی های دیگه که تو عرصه های بالاخره کوچکتر، استانی، شهرستانی، حتی تو سطوح ملی توی بخش های خاصی دارن کار میکنن. حالا یه کسایی به اساس اون راهنمایی الهی و اون چه که از زبان رهبری حکیم و عالی قدرمون ارائه شده متنبه به این نیاز بشن، وارد یک چنین حرکتی بشن. خدا رو صدها هزار بار شاکریم و هرچه شکر کنیم کمه برای هدایتهاش. خب اینجا وقتی که شما خودتون به عنوان اون گروه پشتیبان وارد این مجموعه میشید و بالاخره برگزیده میشید که بیاید توی این عرصه قرار بگیرید، حالا یک اتفاق تازهی بین شما میفته، یک عنوان فراگیری شما دارید. چه عنوانی هم هست دیدم اینا جالب خودش دیگه، خاتم الاوصیا علیه السلام و جل الله تعالی فرجه و شریف و ارواح نال تو را به مقدم الفدا. زین این عنوان بسیار با شکوه و جذاب و انرژی بخش شما قرار میگیرید تا این سازماندهی اتفاق بیفته، خیلی مبارکه. خب اینجا این آیه میاد بالا سر ما قرار میگیره، یعنی دوستانی که توی این مجموعه قرار گرفتید با این هویت تازه دارید شناخته میشید. علیکم انفسکم، علیکم انفسکم از اون اتاق فکر رو، از اون نقطه مرکزی برنامه ریزی و طراحی ها وای میسته بالا سر ما تا اون میدان عمل و جایی که شما دیگه وارد صحنه اقدام میشید. تمام این عرصه رو از نقطه شروع طراحی تا نقطه پایان محاسباتی همه رو این چتر این آیه کریمه در بر میگیره. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. خب من با اجازهتون حالا بعد از این عنوان اصلی که فکر میکنم دیگه هر چیزی میخواستیم بگیم توی همین آیه نورانی هست، انشالله این رو شما به عنوان یک هدیه رضوی از این مجلس صبحگاهی حقیقتا دلنشین در جوار این حریم اقدس و عرشی و جبریایی دریافت کنید و انشالله به خاطر نورانیتون بسپرید، با این آیه انس بگیرید، زندگی کنید شخصا و جمعا، ببینید چقدر الهام بخشه و چقدر پیام با خودش داره. خب بعد از این تأمل در ارتباط با آیه نورانی که تلاوت شد، مسئله اصلی برمیگرده روی این آیه نورانی که فرمود انما یتقبل الله بله من المتقین، اصل دیگه انما یتقبل الله من المتقین. ببین این هم شامل عمل صالح، هم شامل حال عامل، هر دو رو در بر میگیره. یعنی هم باید عرصه اقدامتون مزین به تقوا باشه، یعنی هر کاری که میکنید طبق قاعده تقوایی باشه، هم باید جان شما که مبدا تحقق این اقدامات خوب هست او باید مزین به تقوا باشه. ملازم کنم هر دو، یعنی هم حسن فعلی هم حسن فاعلی. تقوا باید چترش هم روی افعال شما باشه، هم روی قلب و شخصیت و ذهن شما باشه. جمع‌بندیش این میشه که انما یتقبل الله من المتقین، عمل آراسته به تقوا رو خدای متعال از جان متقی میپذیره و پذیرش میکنه. تو هر مرحله ای اشکال داشته باشه اونجا ما معطل میشیم دیگه. اولین چیزی که هر کدوم ما باید دائما به خودمون یادآوری کنیم و مراقب باشیم همین تعبیر هست که الا لله الدین الخالص انما یتقبل الله من المتقین. یه روایت این اواخر دیدم خیلی تکان دهنده است، نمیدونم شما شنیدید یا نه، یه روایتی از معاذ بن جبل روایت شده در فلاح السائل، این حدیث نورانی نقل شده. در اونجا ورودی های آسمان مرحله مرحله مطابق با سماع اول و ثانی و ثالث و رابع و خامس و سادس و سابع ورودی هاش تعریف شده که شما یه کاری که انجام میدید چجوری توی این مسیر قرار میگیره و باید درجات خودش رو طی کنه. سما جالبه، بعضی هاش ناظر به آفتهای در عمله، بعضی هاش مربوط به آفات عامله. این سیر رو که شما نگاه میکنید، مثلا سما اول تو آسمان اول ورودیش میگه قف، حالا دارن عمل این بنده رو که خیلی عمل خوشگلی هم هست انجام داده، دارن میبرن بالا، حالا صدقه است، زکات، اقدام در جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی است که بالاترین نوع این اقدامات محسوب میشه، خیلی عمل جذاب و خوشگل و زیبایی است، دارن میبرن میخورن، میگه قف، توقف میدن، میگه شما کی هستی؟ میگه من مأمور اینجا، یه ایست و بازرسی کنترل میخواد، شما یه چیزی همراهته که نمیتونی، یه کالای ممنوعه داری؟ از اینجا نمیتونی رد شی، این کار از اینجا بالاتر نمیتونه بره. میگه چیه اون چیزی که ممنوعه و همراه منه؟ میگه عمل کل غیبه. تمام، برگرد. حتی در یعنی اون فرشته ای که داره این عمل رو بالا میبره بهش، به اون فرشته توقف میدن که حافظ عمل هست، بهش برگشت میدن، میگه برگرد بزن تو صورت صاحب این عمل، فضرت به وجه صاحبه، بزن تو کله خودش، به درد خودش میخور، یه اصلا اینجا بالا نمیتونه بیاد، انا صاحب الغیبه، من مسئولیتم اینه، شما این خط من چیز رو عبور کردید، این نمیتونه از اینجا بالا تعبیر برمیارد. جالبه که معلوم چه بعضی از مثلا اشکالاتی که ممکنه تو کارهای ما باشه تمام کارهای دیگر رو آسیب میزنه، همه کارهای دیگر رو تحت تأثیر قرار میده. اصطلاحاً حبط از همین قبیله دیگه. چون خلاصا اینو برش میگن، از اینجا شروع میکنه، بعد دیگه آسمان دوم سوم هر کدوم یه نحوه مراقبتی انجام میشه، دو یا سه جا مراقبت ها مراقبت عامله، یعنی تو عمل هیچ مشکلی نیست، نه اون عمل خاص که تمیزه مثل خورشید میدرخشه دارن میبرن، در یه تعبیری در اون روایت نورانی داره، اینقدر این عمل روشنه که فرشته ها با مباهات میبرن، مثل این که دارن عروسی رو به هجیره میبرن، با سر و صدا و عرض به خدمتتون اینها دارن عمل رو بالا میبرن. دو یا سه جا اینجور که خاطرم هست مربوط به عمل نیست، یعنی تو عمل، اون عمل که واضحه، تو سایر کارهاش هم کاری که این عملش رو تخریب کنه نبوده، همش خوبه، داره میره بالا، میرسه اونجا میگه که خیلی خوب اینجا وایسید ببینیم اینجا یه مشکلی هست، مشکلش کجاست؟ شما کی هستید؟ میگه من اینجا مأمور این مرتبه هستم. بعد از تأملی میگه اینو برگردونید بهش، این به کار ما نمیاد، این برگرد، با اینکه مثلا آسمان اول و دوم و سوم و اینها رو هم عبور کرده، میگه برش گردونید. مسئله چیه؟ میگه ها این ارادش اشکال داشته، این برای ما نبود، یه دنبال یه چیزایی دیگه توی مرحله. و جالبه که این به فرض که از آسمان 3 و 4 و 5 و 6 میگذره به آسمان 7 که میرسه، که دیگه میدونه اون مرحله پایانیه که از اونجا دیگه تحویل میشه، داره که در اون حدیث نورانی داره بعضیا از همه این مراحل هم گذشتن، رسیدن به اون مرحله پایانی، اونجا توقف داده میشه، معلوم میشه که یه مرحله ویژه ای از اخلاص میتونه این عمل رو از اونجا بگذرونه، یعنی نه این نمیتونه از اینجا دیگه عبور کنه. خب اشکال در عامل انما یتقبل الله من المتقین، این ارادش چی بوده؟ اراده خدایی بود؟ خالص بود، تمیز بود. این مربوط به شخص عمل، هم باید عمل تقوایی باشه، هم باید عامل قلبش موصوف به تقوا باشه. این جنس پذیرش میشه، این رو قبول میکنن و میپذیرن. شما میدونید دیگه، اینجا که میرسه پای این بحث ها که وسط میاد، یک احساس فوق‌العاده ای از عجز و اضطرار در انسان شکل میگیره. آخه ببینید آیه خیلی سریعه، کسی حق نداره که تعارف کنه، که ببینید میگه الالله بله مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. یا اون آیه قل اعملوا هم همین بود دیگه، میفرماید و ستردون الی عالم الغیب و شهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. اینجوریه دیگه. این آیات و اون روایات انسان رو میرسونه تو، قرار میده تو وضعیت اضطرار. واقعا اگر کسی در این سیر احساس اضطرار نداشته باشه، اصلا راه نیفتاده تا حالا، اصلا حرکت نکرده. ولی تو قدم اول و دوم سالک به این اضطرار میرسه. اون احساس عجز، یعنی پرچم عجز رو بلند میکنه و به ساحت قدس بلند کنه متعال، از خدای متعال مدد میخواد و کمک میخواد، از اولیاء خدا. اون وقت چراغ سحرش روشن میشه، خلوتهاش شکل میگیرن، اینا درست میشه که اونجا باید بشینه. زجه های سحری میخواد دیگه، بالا که مال آدم مستره که میدونه اینجا هر جنسی پذیرش نمیشه. اتقبل الله من بود، اینا همش درست میشه، پیوست این فهم درست. خب این بخش که هرچی ما بگیم و بشنویم و به خودمون یادآوری کنیم کمه، در عرصه اقدام، چون دوستان راجع به وقت به من چیزی نمیگن، من نگران بی‌انضباطی جلسه هم اگر خواهد آیا بوده ایتیه خیلی از این ساعت کار میکنه آخر. خیلی انشالله که رعایت کنیم جلسه شما آسیب. من چند نکته رو به عزیزان خودم یادآوری میکنم در عرصه تقوای عمل. تقوای عامل رو خودتون با حضرت رضا علیه السلام در این سفر برید بشینید و حرفاشو بزنید. کار اصلی دقیق سنگین اونجاست. اما در عرصه تقوای عمل چند یادآوری هست که بر اساس آیات کریمه قرآنی و راهنمایی های اولیاء خدا ما باید به خودمون بگیم، بدون تعارف باید این رو خودمون یادآوری کنیم. اولین نکته مربوط میشه به اتقان در عمل. تو همه مراحلش شما عزیزان میدونید پیامبر عزیز ما پرچم اتقان رو جایی بالا برده که تکلیف همه رو مشخص کرده، صدر تا ذیل. کجاست؟ کجا پرچم اتقان برافراشته شده؟ احکام در عمل کجا مطرح شد؟ اون محکم کاری ها و مراقبت ها و دقت ها تو قصه دفن ظاهرن سعید ابن معاذ بود اونجاست که حضرت خودشون رفتن تو قبر. شنیدید دیگه، حضرت خودشون رفتن تو قبر. داره که در روایت داره چنان این حضرت هایی بگفتن گل بدید مثلا، داشتن چنان این دیواره های اطراف لحد رو میچیدن با دقت محکم کاری، گل میگرفتن روزنهاش رو میبستن. این کار کردن مثلا این مقدار طول کشید تا حضرت اشفردن بالا. ببینید کجا داره حضرت درس رو به ما میده تا دیگه تکلیف همه همون صدر تازه مشخص باشه. و اون وقتی که پرسیدن که آجون آخه این که مرده است میذاریمش اون پایین، خاکم که میزیم روش، اون جمله مشهور اینجا گفته شد که خدای متعال دوست داره بندش وقتی کاری رو انجام میده متقن انجام بده و محکم انجام بده. یعنی حتی در چیدن سنگ لحد که اون زیره و این دیگه تکلیف بقیه کارهای ما مشخصه دیگه. این اصل اتقان یکی از اصلی ترین نکته هاست ذیل این عنوان عمومی علیکم انفسکم در اقدام تشکیلاتی و تقوای جمعی، یکی از اون مهمترین نکته هاست. و میدونید اگر یه بخشی کارش رو محکم انجام نده، چون کارها مثل ظروف مرتبط به هم پیوسته است، این به بخشهای دیگه هم آسیبش وارد میاد. کار رو تمیز، پخته، محکم انجام بدیم، مخصوصا الان که ما تجربه داریم. ما یه زمانی میگفتیم ما تجربه کافی نداریم، باید حالا نه، الان به حمدالله تجربه داریم، سابقه پیدا کردیم و از ما نمیپذیرن سهل‌انگاری در کار رو نمیپذیرن، فکر نشده، نسنجیده اقدام کردن، در حالی که ما هر روز باید اتفاقا کیفیت اقداممون رو افزایش بدیم. این آیه کریمه رو هم بشنوید، شاید برای شما هم جالب باشه. خدای متعال در قرآن کریم دعوت میکنه به این که شما دائم باید بهسازی روشی داشته باشید. انسان مؤمن دائم باید سبک کارش رو بهبود بده و کیفیت کارش رو باید بهش برسه. حالا من چند آیه هست، این آیه رو انتخاب میکنم که شاید کمتر به ذهن مبارکتون بیاد. فرمود لیسل بر لیسل بر به انتعت البیوت من ظهورها ولیکن البر من اتقا وعتل بیوت من ابوابها. عجب، وعتل بیوت من ابوابها چی میگه خدای متعال؟ وعتل بیوت من ابوابها، این راهش رو پیدا کنید. این نمیشه از دیوار همش رفت بالا کرد کارم جواب نمیده. کشف نقطه های عزیمت، نقطه های ورودی تو اقدام ها، راه های دقیق و صحیح در اقدامی که میخواد انجام بشه. البته جالبه که اینجا پایانش میفرماد و تقول با عجیبه، از همه طرف خدای متعال ما رو بسته. ولیکن البر من اتقا وقت البیوت من ابواب، از راهش وارد شید. باز بلا فاصله بعد از اون مقدمه و این اصل مطلب دوباره تأکید میکنه و اتقوا الله لعلكم تفلحون، و اتقوا الله لعلكم تفلحون. این یک مطلبه که الان مخصوصا از ما توقعه که با هم کارامون رو اسلوب درست انجام بشه، و اینجا از اون جاهاییست که نیاز به همفکری داره. یعنی بچه ها بشنن کنار هم خوب فکر کنن، مباحثه کنن، تدقیق کنن، هر اقدامی که میخوایم انجام بدیم فرقی نمیکنه. این یک نکته. نکته دوم، چون اینجا ما یه مقدار اشکال داریم، خودم به همسال من گفتش که از باب حدیث نفس واجب سن آیه یک تا یعنید از باب حدیث نفس، یعنی انسان احساس میکنه که به یک چنین چیز میام. خب شاید شما هم لازم باشه به این نکته ها توجه کنیم. خود ما بیشتر از همه حقیقتا نیاز داریم بدون تعارف در منظر حضرت رضا علیه السلام عرض میکنم. نکته دوم که این نکته هم نکته بسیار مهمیه دوستان، مسئله اخوت ایمانی است. ما یه تجربه شیرین از این بهشت داریم، اونم مال دفاع مقدسه که یه خورده چیزای دنیایی کم رنگ شده بود، اونجا این طلوع کرد. یعنی شهد اخوت ایمانی در منطقه چشیده شد. یعنی چی؟ چه امکانی است که خدای متعال قرار داده و خودش هم این عقد رو خونده؟ فرمود انما المؤمنون اخوه. بچه ها گاهی تو منطقه دست ما رو میگرفتن میتونید بشینیم دوره هم چیز بخونیم، عقد و اخوت بخونیم، مثلا شب عملیات میخوندن. ما داریم چند گروه از این بچه ها رو اون طرف که آخرش هم میگفتن که من با تو پیمان میبندم که اگر من اهل بهشت شدم وارد نمیشم مگر تو رو با خودم ببرم. و قبل از اینکه شما بخواید دور هم بشینید با هم عهد و اخوت بخونید، بابا خدای متعال خونده، آگهش همینه دیگه، انما المؤمنون اخوه، تمام. حالا چه تو بشینی با هم یه عهد و اخوت رو بخون چه نخونی، بسته این عهد رو خدای متعال بین مؤمنین. و بعد پیوستش، حقوقش، آدابش، آیینش. سو دوست عزیزم، آیه برادر عزیزم آقای خلیلی یادآوری کرد از یه وقتی ما به جمعی از دوستان میشستیم همین احادیث همین باب اخوت رو میخوندیم که تو خیلی کم هم خونده میشه. رفقا هایی میگفتن اینا حرفای تازه ها، اینا رو ما نشنیدیم. یعنی اینقدر ما ها نسبت به هم حق و حقوق داریم، باب بسیار فراخ و سرمایه اصلی تمدن اسلامی، یعنی اون بنمایش که شکل میده این مسئله، مسئله اخوته. این همون چیزیست که امام زمان ما عجل الله تعالی فرجه و شریف علیه السلام منتظرشه. در اون جمله که به شیخ مفید داره در اون نامه به شیخ مفید، بلو ان اشیاء انا وفقهم الله لطاعته على اعتلاف من القلوب. پای پیمانی که با ما دارن اگر به الفت قلبی برسن ما میرسیم. لما تأخر الیوم به مشاهدته با درنگ نمیشه مگر اینکه به شرف دیدار ما نائل میشن. مثلا اخوت، اخوت یه آیین و آدابی داره و یه اصول و مبانی داره. اون چیزی که از ما توقع شده همون اخوت و پیوند عمیق مؤمنان است. اینو میخواد علی ائتلاف من القلوب، دلها باید به هم پیوند بخوره تا اون اتفاق بزرگ رخ بده. و الا ممکنه تنهایی کنار هم باشن ولی قلوبهم، نمیگیم این آیه رو چون آیه ما دیگران تحصاب هم جمعی هم و قلوب هم شدتا. ببینید تنهاشون کنار همه اما دلاشون خیلی از هم فاصله داره. از این ائتلاف قلبی، این با هم بودن ها که خوشبختانه شما ظرفیتش رو دارید الا ماشاءالله، و بعد عشق ورزیدن، مهر ورزیدن، تقویت کردن، رونق دادن به این صفا، به این یک رنگی، به این تعلق خاطر، به این دلداده هم بودن. من به دوستان توصیه میکنم این بخش پایانی دعای ببخشید نامه 31 نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام رو بخونن. بخش آخرش وای وای یه چیزای حضرت میگن در همین پیوند برادری و دوستی و دوستی ایمانی. بعد آخرش میگن باید یه جوری باشی کن نکل لهو عبدان. اینجوری اینقدر بین شما صمیمیت شکل بگیر، خیلی چیز عجیبیست. این هم یک نکته است، ما خیلی بهش نیاز داریم. این آسیب دیده است تو جامعه ما، یه خورده خرابش کردیم، یه خورده که چرس کنم خیلی خرابش کردیم، بر دلیل، بر ملاحظه قفلت های شده. و این علیکم انفسکم بالای سر ما اینو میگه، پیوند های درونی ایمانی تو رو مراقبت کنید و سرشارش کنید از دوستی و الفت و محبت. این کاری که شما دارید میکنید همه همدیگر رو پیدا کنن، با هم پیوند بخورن، دوستی ها شکل بگیره، عمیق بشه پای اون آرمان بزرگ، بهترین کاره. این هم یک نکته که لازم بود باز من به خودم و دوستان عزیزم یادآوری کنم. نکته بعدی عبارت است از این که ما باید سازماندهی بین خودمون رو دوستان عزیزم به رسمیت بشناسیم تا کار شکل بگیره. یعنی تو بعضی وقتا میخواییم اون جنبه برادری و رفاقتش رو تقویت کنیم، غافل میشیم از اون سازماندهیه. گاهی میریم سراغ این سازماندهیه، اون جنبه رو تضعیف میکنیم. نه، این دوتا باید به موازات هم بره جلو. بین ماها باید اون طراحی ها، سازماندهی ها جدی گرفته بشه، تقسیم کارها جدی گرفته بشه. مراتبی که بین خودمون تعریف میکنیم، بالاخره فرمودن دو نفرتون که با هم مسافرت میرید، یک کسی باید حرف آخر رو بزنه، با هم باشید، سازماندهی رو به رسمیت بشناسید. این هم از اون نکته های بسیار مهمه. یعنی این مراتب تشکیلاتی و اون سازماندهی به رسمیت شناخته بشه و جدی گرفته بشه، این از عمده اصول تقوای جمعی و تشکیلاتی تلقی میشه. این مسئله است که گاهی ما ها این رو از کنارش میگذاریم، اجتهادات شخصی میکنیم. یه طراحی شده، یه قراری بین یک مجموعه گذاشته شده، بچه ها میرید مثلا فلانی تو فلان استان داره کار خودشو میکنه، نشد دیگه، دیگه نشد، اجتهادات خودش رو میبره به میدان. نه، و از ها کامو معهو علا امر جامعین لمیز هبو حتی یستعزنو. البته اونجا یه نکته داره، فعز استعزنو کل بعض شعنه هم فعزن لمن شعنه شعتم این هم استغفر لهم الله. اگه کسی از دور خواسته یه دلیلی خارج بشه، مرخصی چیزی بره یه فاصله بگیره، اون باید حتما معزون باشه. البته میگه حالا بهش اجازه بده، اما برایش استغفارم بکن که در یه جایی نیازی داره حرکت رو مثلا تنها میگذاره یا مثلا کم میگذاره نمیذاره. این هم یک نکته است. علیکم انفسکم، اینه، این رو باید جدی گرفت و شناخت. جز اون عمده مسائلی است که ما در تقوای جمعی و تشکیلاتی زیل این آیه کلمه بهش نیازمندیم. نکته بعدی که به خودم و همه دوستان باید سفارش بکنم اینه، فبود یا ایها الذین آمنوا قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره. این مسئله خانواده مسئله بسیار مهمی است. حرکت خانوادگی در میدان آرمان ها، خانوادگی حضور داشتن در عرصه رو اولیاء خدا به ما نشون دادن. بله، مثلا حرکت خانوادگی مال اهل بیتیه، متعلق به اولیاء خداست که خانوادگی تو صحنه حضور دارن. برای اینکه با خانواده شما حضور داشته باشید، باید مدیریت جمعی خانوادگیتون مستقر باشه. علیکم انفسکم یه پیام ویژه‌ش اینه که خانواده هاتون رو دریابید، از شما اینجور حضور رو میخواد. که باز اینجا ما مرتکب بعضی از خطاها میشیم. بعضی ها خیال میکنن برای اینکه باید در صحنه باشن باید از خانواده فاصله بگیرن یا اونجا باید کم بگذارن. نه، اینجا طراحی و مدیریتی میخواد که شما ضمن اینکه تو صحنه هستی با خانواده در صحنه باشید، اونا هم باهات باشن. اگه در کنار هم نباشید، انقدر این گره خورده باشه که اونا با تو هستن، با تو همراه هستن. البته حرکت‌های جمعی باید حواسش دائما به حرکت جمعی خانوادگی و حراست از خانواده ها هم باشه، که خوشبختانه در مجموعه فهیم شما این مسئله مورد مداقه بوده. آقای یکتای عزیز ما از قدیم که من انس دارم، ایشون قائل به حرکت خانوادگی و حضور خانوادگی در صحنه است. شما رو با تقویت کنید. اون شوخی بود. از اون شوخی هست. عرض به خدمتتون. این هم یک نکته که یادآوریش به خودم و دوستان لازمه. و البته نکته آخر بگیم تموم کنیم دیگه، وقت تمام شد. نکته حالا اینجا یه فصل مفصلی از صحبت هاست. من چندین جلسه خودم مستقیما از رهبر عزیز و عالی قدرمون شنیدم، گاهی مثلا جمعای خدمتشون شرفی بودیم یا بودن دوستان، بعد بدون مثلا یه درنگی آقا مسئله خانواده رو مطرح کردن که آقا خانواده هاتون چی کار دارید میکنید، میرسید وقت، تنظیم، ارتباط. یه نکته هم که حالا اخیراً مأموریت دارید که دیگه اونم با خبر هستید دیگه، مورد تأکید ویژه‌ست و انشالله خدای متعال بهتون کرامت کنه. یکی از دوستان رو دیشب پرسیدم، خب یکی از بچه هاشون همراهشون بود، من فکرم یکی از بچه هاست، بعد من شد نه یکی بیشتر نیست، نه دو و سه و چهار و پنج و تا جوان هستید. چند روز پیش در اجتماع جمعی از علما این بحث جمعیت به مناسبت مطرح شد به تفصیل مخاطراتش. بعد از اون جلسه کثیری از آقایون مراجعه کردن، گفتم ما جز فریب خورده ها هستیم، یعنی حالا دیگه گذشته وقتش. گفتم خب حالا انشالله منتظر نوه باشید. آخه باید از یه بچه هم چند تا نوه، باز اونجا هم یه گیره دیگه هست. حالا شما هم مواظب باشید فریب نخورید، الحمدلله جمعتون جمع جوانه، هم اغلب اینجوری هم انشالله رحمت به اون نکته هم. به هر حال مسئله خانواده خیلی مسئله جدیه.
ما به چهار تا رسوندی؟ انشالله خدا پنجمی هم برسونه
انشالله. محضرتون عرض کنم در کنار این بحث خانواده، به نظرم در بنیاد و در مجموعه اقدامات و دوستان یک کار بسیار دقیقی مرکزی باید انجام بشه. ما الان از این طرف اون طرف رفقات و استانها این بر اون بر که من به مناسبت ارتباطی که دارن تماس میگیرم ببینم مشکل شده تو خانواده، آقا این ماجرای اشکالات تو اینا داره تو بچه های ما وارد میشه، دیگران به اشکال برمیخورن، میشه یه خورده مقدماتش رو باور کرد. مثلا میبینیم بچه های ما بلد نیستن خانوماشو رو اداره کنن، زندگیشون رو اداره کنن. خب هنر میخواد دیگه، تو هنرمندانه اونجا باید عمل کنی، وارد بشی، اشراف داشته باشی، سعه صدر داشته باشی، اشراف محبتی عاطفی داشته باشی. حالا اینجا بحثش طولانیه، یه مقدارم حوزه تخصصی ماست، اینجا معطل میشیم اگر بخوایم ادامه بدیم. نکته بعدی که من اگر نگم تقریبا میشه گفت که حرفایی که زدم رو هواست، که خوشبختانه یه تک جمله شنیدم و دلم آروم شد که به همدلله مد نظر هست، این نکته کلیدی مسئله اینه که ما دوستان الان که میبینید یه مقدار جبهه انقلاب باخت در یه مراحلی و آسیب دیدیم، یه مقدار بالاخره الان تو اوضاع فرهنگی دغدغه مندیم، صدر تا زیر از آقا میبینید توی تا بقیه، مسئله اینه که جا اصلیه رو ول کردیم. خدا رحمت کنه امام راحله حکیم عزیزمون انقلاب که پیروز شد، امام دیدن همجور نگاه میکردن دیدن همه دارن میرن این ور اون ور. اون روز امام اعلام کردن و اینو دیادم یه سخن، اتفاقا اخیراً این متن این سخنرانی هم پخش شد تو ایام 22 بهمن، یه تیکش رو پخش میکردن، متنشو من قبلا خونده بودم ولی اون شنیدنش هم یه حال هوای دیگه ای داره. حالا این مضمونه بیانات امام که بودن، بعضی ها خیال کردن ما حالا انقلاب کردیم حالا مسجد ها رو ول کنیم بریم، ما انقلاب کردیم که مساجد را اداره کنیم، این جمله شد، اصلا ما انقلاب کردیم که مساجد را اداره کنیم، بعد میشه ما انقلاب کردیم که از مسجد همه امور رو اداره کنیم، بعدش اون جمله معروف رو دارن که مسجد سنگر از سنگرها رو حفظ کنیم. ما این جمله رو زیاد میشنویم ولی اون دوتا جملهش خیلی سنگینه. مثلا ما انقلاب کردیم که مساجد رو اداره کنیم. حالا اینجا یک سینه سخن هست دیگه با حرفای تمام نشده، چون من اخیراً یه دو سال و نیمی هست که مأموریتی پیدا کردم در مساجد استان تهران چون در استان تهران نماینده ولی فقیه نداریم دیگه، خود هست آقای امام جمعن اونجا کسی با من نماینده ولی فقیه نیست. شؤون مرتبط به این مسئله مقدار در استان تهران توضیح شده، مسجدش به عهده این روز.
حالا که وارد شده میبینیم چه خبره، میفهمم چرا ما ضربه خوردیم،
البته ضمناً میفهمیم چرا هنوز موندیم. به حساب این اگه هنوز هستیم باز از همین مساجده، و اگر میبینیم که ضربه خوردیم به خاطر اینکه به اینجا نرسیدیم. این هم انشاءالله باید در دستور باشه، همه هم باید برگردیم به مسجد. این همه کارهای ما باید معطوف به مسجد باشیم، و امیدوارم انشاءالله در آینده نزدیک شاهد این بازگشت اصولی باشیم، برگردیم به اون سنگرهای اصلی که میدونید اون خاکش میسازه، تربیت میکنه، نگه میداره، رشد میده، حفاظت میکنه، صیانت میکنه، انگیزه بخشه. از اون مسجد یه چیزیست، هیچ چیزی هم بدیل نداره، هیچ بدیل نداره، اصلا چیزی جایگزین مسجد وجود نداره. یکی از آقایون اخیرم پیش من آمده بود، واجا به فریاد ما برسید، گفتم چی شده؟ گفت بچه های من مسجدی نیستن، یه روحانی شما میشناسیدشون عزیز و موفق. واجا بیچارم، خب این بچه های خاک مسجد رو نخوره یا تو مسجد تربیت نشه، من میدونم این به درد نمیخوره، آینده نداره، این سسته. اونجایی که ریشه میدونه، عمیق میشه و حفاظت میشه و صیانت میشه، مسجده. من بهش حق دادم و توقع داشت که اون نزدیکی مناطق اونها هم مسجدی شکل بگیره. البته ما در زمینه مسجد سازی مأموریتی نداریم، ولی بالاخره میتونیم به مثلا پیگیری بکنیم از این. این هم اجازه بدید که نکته پایانی بشه و ختام و مس. البته از این یاد داشتایی که من اینجا داشتم دو سه تاشو براتون خوندم که بقیهش میمونه در این شاده یک فرصت دیگه، که امیدواریم خداوند تبارک و تعالی عمری و توفیقی به همه ما بده بتونیم انشاءالله در این زمینه اقدام بکنیم. امیدواریم خود حضرت رضا علیه السلام فریادمون برسه، این جمع عزیز رو به لطفش و کرمش پذیرش کنه، به لطفش و کرمش برسه، پاکیزه کنه. بحمدالله نصیب بردید، نصیب وافر ببرید از این زیارتتون. این زیارتتون با زیارتهای دیگه فرق میکنه، یعنی توی کاری هستید که حضرت میپسندن. الان دارید یک کاری رو انجام میدید که مورد پسند حضرت. بنابراین خیلی حال این جلسه شما حال متفاوتیست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صل علی زیاده گویی و جسارتی که محضر عزیزان شد. خدای متعال قسم میدیم به حق حضرت رضا علیه السلام و به حقیقت اون حضرت، توفیق ما رو در بهره وافر از تقوا روز افزون بفرمایید. خدای متعال قسم میدیم به حق حضرت رضا علیه السلام و به حقیقت اون حضرت، خطاها، اشتباهات، کجیها، کمی ها، کاستی های ما رو در سال گذشته و در همه سالهای گذشته عمرمون به لطفش و کرمش و به آبروی حضرت رضا علیه السلام بر همه ما ببخشه. سال پیش رو رو سالی پر از موفقیت، تقوا و اخلاص و شکوفایی برای همه ما قرار بده. جبهه پرنور انقلاب اسلامی رو مورد عنایات و تأییدات خاص ولی خودش قرار بده. نظام ما، رهبر عزیزتر از جان ما و همه دوستان حضرت در سراسر عالم رو عزت، کرامت، توفیق، کرامت بفرمایید. به همه ما حسن عاقبت کرامت بفرمایید. ارواح مطهر شهدا، امام راحل عظیم و شأن، از همه ما راضی بفرمایید. مرحوم آقای ضابط عزیز ما و همه کسانی که در پرفروغ نگه داشتن این خط نورانی اقدام کردن، اخلاص ورزیدن، حضور جدی پیدا کردن، همشون رو با سالار شهیدان ابا عبدالله حسین مشهور بدن. پایان امر ما رو به شهادت سعادتمندانه در راه خودت ختم بفرما. موانع ظهور امام زمان ما مرتفع بفرما. ما رو از بهترین یاران اون حضرت مقرر بفرما. نثار ارواح مطهر امام شهدا گذشتگان خودتون اجماعا صلواتی اهدا بفرما.
اللهم صل علی محمد.